بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فهم لا يسأمون فمن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. سیر آیات رو اگه مستحضر باشید به اینجا ختم شد که حضرت حق فرمود که شما بندگی خودتون رو با سجده و عبادت به خدا تقویت کنید. درسته که باید بنده کسی باشی، پس بنده خدا باشید که در آیه 37 بحث شد که فرمود که به شمس و قمر و اینا که نباید سجده کنید. در آیه 38 که اشاره شد اون جلسه می فرماد خب حالا اومدیم و به خدا سجده نکردید، شما عقب می افتید. آیه رو نگاه کنید. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. معنی ظاهرش اینه اگه عبادت نکردید، بندگی خدا رو نکردید، استکبار ورزیدید، اونایی که فلذین اندربک نزد حضرت حقند و در مقام قربند یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز بندگی حضرت حقا میکنن و هم لا یسأمون، خستن نمیشن. پس معنی اولیه که میخوام عرض کنم و التفات بفرمان، میخوام بگه که آقا خورشید میدرخشه، یه دیم نور میگیرند، تو چشم دو هم بگذاری از درخشش خورشید کم نمیشه، تو محروم میشی. این یه نکته. تو می فرماد یه عده ای نزد پروردگاره که اینا اصلا تمام کارشون یسبحون له باللیل و النهار و ختم نمیشن. ختم نمیشن یعنی چی؟ یعنی جانشون بندگیست. وقت سیاق آیه به کمک آیات دیگه روشن میکنه ما رو که یعنی ملائکه، ملائکن که مقامش رو مقام تسبیح حق است به طور مطلق. اگه یادتون باشه اون جلسه عرض کردن این لایت امون یه خورده سخته و میخوام جلسه دیگه روش بحث کنیم. حالا خوبه که یه خود وقت بگذاریم ببینیم میشه روش بحث کرد. یه مثال میزنیم، شما اگه تشنه دونه از چی استفاده میکنید برای رفع تشنگی؟ از آب. آب خودش تشنشم که تشنه میشه اصلا؟ آب که تشنه نمیشه، آب خودش عین تریه، عین رفع تشنگی، خودش تشنه نمیشه. آب ما را تر میکنه، خونه ما را خیس میکنه، اما خودش خیس نمیشه. خیسیست، تریست. حالا بفرمان که ما اگه خواستیم به شما یه مقداری آب بدیم که سیراب بشید، اگه شما خیلی آب بخوای ما میبریم، خسته میشیم، نداریم بدیم، هلاک میشیم، هی باید داریم برای شما آب بیاریم. اما حالا آب اگه بخواد کسی را سیراب کنه چقدر خسته میشه؟ خسته نمیشه. آب از جایی نمیاره، خودش خیسی. من برای این که شما را آب بهتون بدم، سیرابتون کنم، باید برم از یه جای آب بیارم، تو خودم آب نیستم، برای همین خسته میشم. حالا میخواید بگید که یه عده‌ای هستن اینا بندگی هست، اینا بندگی هست. یخته حوصله کنید. همینطور که یه چیزایی هست به نام تری، یه چیزایی هست به نام شوری، یه چیزایی هست به نام بندگی. بندگی فقط البته شوری یه چیز مادی است، بندگی خب یه چیز غیبی معنوی. ملائکه بندگی هست، برای همین اصلا خستگی معنی نمیده براشون. خیلی روش فکر کنید، خیلی سوالایی که افراد دارن حل میشه و نکات خوبی هم برامون انشاءالله روشن میشه. خب حالا اگه یخده رو این فکر کردیم که پس انسان چی؟ انسان میتونه بنده بشه، بندگی نیست، باید تلاش کنه بنده بشه. برای همینم به انسان جایزه میدن که بندگی میکنه، به ملائکه جایزه نمیدن. باریکالله که بندگی میکنه. چرا؟ چون اون نمیتونه غیر بندگی بکنه، چون فقط بنده است. در جای دیگه داریم عبادون مکرمون، لا یعصان ما امر الله، اصلا عصیان نیست، یه چیز عجیبیست. ملک آقا ذات مقدس است، همینطور که آب ذات تریست، آب ذات تریست، مثل لباس تر نیست، لباس تر ذات تری نیست، یک ذاتی که ترس نیست، بلکه یه پارچه ایست که تر شده است. اما آب یه ذاتیست که تریست، هیچی دیگه نیست. ملائکه ذاتهایی هن که اینا بندگی هن. من و شما کارمون چیه؟ اگه میخواید بنده باشیم باید از این ملائکه نور بگیریم. خب حالا اگه ما از این ملائکه نور بگیریم فرقمون با ملائکه چی میشه؟ این دیگه روشنه. برای اینکه ملک فقط ملکه، ما انسانیم که صفات ملکی پیدا کردیم. حالا ما در واقع یه خود برتر شدیم، اما ملک خود برتر براش معنی نمیده. ما عاشق ملائکه، ما خاک پای ملائکه را سرمه چشممون میکنیم، ما نوکر ملائکه ایم. اما برای اینکه ما اگه به اینا نزدیک بشیم، آیه رو نگاه کنین، اندربکن اینا فلذین اندربک، اینا پیش خدا. اگه ما به این ملائکه نزدیک بشیم اون چه میخوان گیر میاریم. یعنی چی؟ این که دور از خدا این تغییر میکنه، میشیم پیش خدا. و کسی که با همت خودش شد پیش خدا، این پیش خدا بودن جایزه است براش. اینه که کماله. مثلا شما این که مواتون روش میکنه جایزه نیست. مثلا هیچ وقت به شما نمیگن باری کلا خیلی زحمت میکشی موات روش میکنه، نه، برای اینکه غیر این نمیشه. اما میگن باری کلا این کار را که میتونستی نکنی، باری کلا نصف شب بلند شدی نماز شب خوندی، باری کلا. چرا این جایزه میشه به آدم بدن؟ چرا تو میشه نخونی؟ انسانی که خودش عین بندگی نیست ولی حالا با نور ملائکه که به قلبش میرسه بندگی شروع میشه و روش میکنه، این در اسفل و سافلین بود، حالا اومده از عند الله عند ربه. خب این خیلی چیز عجیبیست. این مثل آدمی است که تشنگیش رو آب رفع کرد. این مثل آب نیست که تشنه نیست. یه وقت آب تشنه نیست، یه وقت ما تشنه نیستیم. آب که تشنه نیست یعنی نمیشه اصلا غیر این باشه، اما ما که تشنه نیستیم یعنی میتونستیم تشنه باشیم، از سوز تشنگی اذیت بشیم، حالا آب خوردیم دیگه ما تشنه نیستیم. نه اینکه آب تشنه نیست، ما تشنه نیستیم دیگه. انسانی که نور ملک به قلبش بخوره، این اندربهیست مثل کسی که آب خوردست و حالا تشنه نیست، یعنی حالا این سرمایت براش، جایزت براش، پوز میتونه بده داره به تعبیری. این پاداشش است، این بندگی، این که پاداشش بندگی است، این یه جور دیگه است. مثلا الان شما پاداشتون این نیست که قلبتون 72 بار میزنه در مثلا دقیقه، چیزی نیست. یکی بگه آقا خیلی به ما پاداشت، نه پاداشی نیست، همینی دیگه. اما اینی که به شما یک فهم متعالی میدن، یه شعور برتر میدن، یه تقوا میدن، میبینی از حالا دیگه بعد اصلا دوست نداری دروغ بگی. این خیلی فرق میکنه. این یه پاداشه که آدم دیگه علاقه به گناه کردن نداره. این یه چیز دیگه، این سرمایه است برای این. اما این دیوار هم دروغ نمیگه، دیوار که دروغ نمیگه. اما هیچ وقت شما نمیگون باری کلا این دیوار من 50 سال است اینجا میبینم یه دروغ ازش نشنیدم. اما میگوی آقا این خیلی آدم حسابی است، 30 سال است باشم یه دروغ ازش نشنیدم. چرا این حسابی است اما دیوار حسابی نیست؟ برای اینکه این میتونه نگه، میتونه بگه، حالا نگفته است، کمال شد براش. برای انسان 10 سال دروغ نگفتن یه کماله، ولی برای دیوار که کمال نیست، چون نفیش نمیتونه بکنه، ترکش نمیتونه بکنه راست گفتن را، مثلا دروغ گفتن براش معنی نمیده. پس میخوا بگه آدم ها خود دانید، میخواید خدا را بپرستید، میخواید نپرستید، میخواید بندگی بکنید، میخواد نکنی. یه کسایی، چون ملائکه هم کسن دیگه، کس یعنی کسی که حیات داره، چون ملائکه زی حیاتن، همین فلذینه رو براشون میاره. یه کسایی هم که اینا نزد پروردگارشونن، اولا ثانیا یسبحون له باللیل و النهار، اینا تماما در تسبیح حق و هم لایس امون، اصلا کسل نمیشن، کسل نمیشن. دو تا چیز این آیه میخوا بگه. اولا میخوا بگه حالا اگه تمام آدم بندگی نکنن، حقیقت بندگی هست تو این عالم. مثال که همون اول عرض کردم، اگه ما هممون چشمامون رو ببندیم نور خورشید رو نبینیم، بالاخره یه سری میبینن. همین که یه سری ببینن دیگه نور خورشید هست، به رسمیت شناخته شد. حالا تمام آدم ها چشماشون رو ببندن چی میشه؟ نور خورشید که از نورانیتش کم نمیشه، کهنه نمیشه. یکی میگه آقا 7-8 سال دیگه مردم بندگی نمی کنن. خب ملائکه که می کنن. حالا وقتی مردم بندگی نکنن بندگی کهنه میشه یا آدمایی که بندگی نکردن کهنه میشن؟ سنت بندگی یه خدا پیش ذاتهای مقدس ملائکه جاری است. این یه نکته. نکته دوم میگه خب میخوای بندگی کنی باید یه سری عین بنده هستن به اینا نزدیک بشی. یعنی تو تا از ملائکه دوری بندگی بلد نیستی، باید با کسایی که بندگی ذاتیشونت ارتباط داشت، باید با ملائکه عباد مکرمون ارتباط داشت. چرا امیرالمومنین داریم در روایت یک شب 1000 رکعت نماز میخونن خسته نمیشدن؟ خودتون دیدین ما که اصلا نمیتونیم، ما اصلا نمیفهمیم چطوری میشه یه شب 1000 رکعت خون. عشق عجیبی میخواد. شما اگه میخواد بندگی بکنید باید با بنده ها ارتباط پیدا کنید. بنده ها یه وقت انسان های بنده هن، خوشا به حالتون که باشون بندگی ارتباط پیدا میکنید، ولی انسانهای بنده که بندگی به دهنشون تم کردست و نشاط دارن چون با ذاتهایی که این بندگی هن ارتباط دارن، یعنی با ملائکه. چطوری با ملائکه ارتباط پیدا کنیم؟ هیچی، دلو آماده کن تا اونا نورشونه به قلبت بندازن. ملائکه علم نورشونه به قلب شما و من بندازن، علم میشه جان من. ملائکه حیات نورشون رو به قلب من و شما بندازن، جانم یک حیات طیب پیدا میکنه. ملائکه‌ای که عباد مکرمند و یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون، ملائکه عباد نورشون رو به قلب من و شما بندازن، اصلا جانمون بندگی میشه. و وقت یادتون هم باشه بندگی که ملائکه نورشون رو بندازن انسان دیگه نزد خداست. این با عبادت های خسته کننده یک دور از ارتباط با عالم غیب، همینطور بندگی ببخشین عبادت خشک بیروح بکنیم نیستا. ملائکه اگه نورشون رو به قلب ما بندازن ما نورانی بندگی میکنیم، اصلا غذا میخوریم. عین کسی که یه غذایی میخورد حال میادا خستم نمیشه، از غذاهای دنیا که آخرش آدم خسته میشه شکمش باد میکنه، ولی غذای روح انسان میشه سجده، غذای روح انسان میشه یا حی یا قیوم، غذای روح انسان میشه با خدا ارتباط داشتن. خدا داره خبر میده، میگه یک موجودات مقدسی هستن که اینا عین بندگی هستن. شما اولا یه کاری کنین از قافله بنده ها عقب نمونین، ثانیاً به طرف این بنده هایی که نورانی و مقدسن برید تا اینا نورشون رو به قلبتون بندازن. نگون چطوری، یه طوری ایمان بیار کار تمام است. ببینید شما خدا چطوری به شما کمک میکنه؟ هیچی، با دلیل و قلب و اینا. وقتی پذیرفتی که خدا هست و به شما کمک میکنه، خب میگوی خدایا کمک کن، میکنه. چطوری نداره. این که میگن ایمان به خدا کار حل میکنه، نگفتن که چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن، گفتن قلبن و عقلن وقتی خدا رو یافتی خب ازش بخوا، اون دوست داره تو ازش بخوا. خب از خدا بخوا خدایا من ایمان دارم به تو، ایمان دارم به ملائکه تو، خدایا نور ملائکه‌ای که بنده های مطلق تو هن به جان من بنداز تا منم نزدیک بشم به تو. همین آقا، ما فقط کافیه باورمون بیاد بعد از مراحلی که باور ایجاد میشه، همین باور همه مسئله رو حل میکنه، چون قلبی است. یه وقتی دیگه باورم بیاد الان مثلا وسط تهرانم، وسط تهرانم نه، چون جسمی است. ولی باور کن که حضرت حق را میتونی ازش بخوای، خب میخوای یا اونم میده. در روایت هم همینه داریم که ما به اندازه یقین بندامون به بندامون چیز نیم، یقین پیدا کنی خدا تو را رو آب نگر میداره نگر میداره. حضرت فرمودن یقین پیدا کنی خدا تو را تو هوا نگر میداره. واقعا از خدا بخوای خدای من تو هوا نگه دار، بدونی هم این کارا میتونه بکنه، نگهت میداره. مشکل ما اینه که ایمانمون کمه. پس نگو که چطوری نمیخواد بپذیر ملائکه هستن که اینا عین بندگی هستن و اگه نورشون به تو برسه تو عاشق بندگی میشی، بندگی نورانی. از خدا بخوا خدای این نوره به قلب ما برس، همین جدای سمجی هم باشین میرس سمجیه. میفرماد و من آیاته، آیه 39، انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. میگه خب از نشونه های اینکه جهان بنده حق است، اصلا تسلیم حق است، این که انک ترا، تو میبینی چیا میبینی؟ ارض را خاشعتن. خاشعتن یعنی چی؟ یعنی زیر فرمان حق است. خب چطوری زیر فرمان حق است؟ ادامه آیه رو نگاه کن. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی بارون میفرستیم براش احتزت میجنبه. دیدی میگن پرچم را به اهتزاز در آورد، یعنی جنب، نگاه زمین می جنبه می آ بالا، یعنی نگاه بگه اینقدر تکون میخوره گیاهاش که انگار خودش داره می جنبه. خب واقعا میگه گیاها جز زمینه. و ربع شروع میکنه نمو کردن رو، رشد کردن دیگه. میگه خب این چیه؟ میگه تو میخوای بندگی نکنی؟ خب تو زمین رو نگاه کن، این زمین از چی استفاده می، از چه فرمانی تبعیت میکنه؟ که اول خاشعه است، به قرینه قسمت دوم آیه علامه طباطبایی متوجه شدن که این خاشعه یعنی زمستون میشه، یعنی میشینه فروکش کنه. چرا؟ چون در قسمت دوم میگه وقتی آب از آسمان بریزیم نمو و گیاه روش میکنه، یعنی پس مقابلش قبل از این چی بود است که گیاه روش نمیکرد؟ یعنی زمستون بود است. زمستون تعبیر کردن به خاشعه. چرا گفتن خاشعه؟ خاشعه که معنی زمستون نمیده، یعنی فروکش کردن، پایین اومدن، همون که من عرض کردم، یعنی زمین اینجوری پایین میاد. همچی در فرمان خداست که بهش میگه بشین فعلا نمووروش نمگه چشم، بارون بهش میده میگه نمو و روش، میگه چشم. میگه تو چرا اینجوری نگاه نمی کنی؟ حالا شما اگه خیلی علوم خونده باشی، نظریه های اکولوژی خونده باشی، مثلا خونده باشید که نمیدونم گیاها در مقابل حرارت و رطوبت این عکس العمل نشون میدن، آیا این نگاهی که علوم به مسائل گیاه شناسی میکنه جایی برای این نگاه نیست، یا در دل این نگاه اون نگاه هم جا میگیره؟ مثل اینه که یکی به بنده بگه که آقا چرا تو حرف میزنی؟ یکی بگه چیزی نیست که غذا خوردت انرژی پیدا کرده داره حرف میزنی. خب این حرف دروغ نیست، ولی واقعا فقط همینه؟ این حرف زدن من مانه که من غذا خوردم انرژی دارم حرف میزنم؟ خیلی که من خیلی چیزا دیگه هم تو کاره. آقا من یه موجود زنده‌ام، اراده دارم، قصد دارم، نیت دارم، غایت دارم. البته اگه غذا نخورم نفسم در نیاد، خب حرف نمیتونم بزنم. اما خیلی چیزا هست، همه را ول کردی یک را گرفتی. به قول رومانتیکا میدین دو مکتب در غرب هست، یه مکتب، مکتب کسایی که همه چیزها را مادی میبینن، به قول یه گیاهشناس هست ایراد میگیره به دانشمندان زیست شناس خودش، میگه که شما در نگاه زیست شناسیتون زیبایی های گل رو نمیتونید ببینید، چون در نگاه زیست شناسی بحث واکوئول هاست و نمیدونم میتوکندری و همین چیزا که مثلا ژن ها و سلول و این حرفا. آقا زیبایی کو؟
حالا یکی بگه این گل زیباست، بگه از نظر فیزیولوژی ثابت نشده زیبا. اصلا ثابت شدنی یا نشدنی نیست، نگاه زیبا بینی یه نگاه فوق علوم تجربی است. زیبایی چیز قند. حالا میخوام نگاهتون رو دقت کنید، در عین اینکه اراده خدا باعث میشه که زمستون گیاه‌ها یه عکس العمل نشون بدن و زمین یه عکس العمل، تابستون یه عکس العمل دیگه نشون بدن، اینا یه وقت ازش غفلت نکنید که عکس العمل فیزیولوژیک در دل اراده خداست. خدا میفرماد که ما اراده میکنیم زمستون اینجور باشه، تابستون و بهار اینجور. خب حالا که خدا اراده کنه زمین چطوری تابستونش غیر زمستونش؟ خب با همین ابزارهای طبیعی. خدا اگه خواست بنده را سیر کنه، خب نون درست میکنه که من سیر بشم. یکی بگه خدا چی کار است، تو نون خوردی سیر شدی؟ این غفلت کردن از سببهای عالیه برتر است. بله بنده نون خوردم سیر شدم، ولی این که من آنچنانم که بتونم سیرشم، پرخوری نکنم، حریص نباشم، از این ور که نور خداست، از اون ور طبیعت طوری باشه که بتونه گندمی که من نیاز دارم و بهم بده، گندم تلخ نشه، خراب نشه، زنگ نزنه، اصلا گندمی باشه، فقط من تشنم باشه و آب نباشه. قفلت نکنیم که داره حضرت حق میگه که دل هستی را نگاه کن، دل طبیعت رو، منو میبینی اونجا. من آیاتهی، آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، یعنی اون چه حکایت از حق میکنه. میگه حالا میخوای عبادت کن، میخوای نکن، ولی این جهان و طبیعت این چنین هست که عبادت میکنن زیر فرمان حق هست. ای کاش تو این جخت فکر عزیزان میکردن، در جاش از بزرگان ما بحث کردن، منم یه بحثایی کردم در سوره های دیگه، که این جهان در اختیار شما نیست، در اختیار خداست. اگر به فرمان خدا عمل کنین، به فرمان خدا میاد در اختیار شما. میکنم که خدایا این شهر اصفهان که همون شهر 40 سال پیشه، اگه من به شما بگم از در و دیوار این شهر رو انگار برکت میباری. چون سالایی بود که مثلا سالای آیت الله بروجردی، سالایی که مردم واقعا به دین و روحانیت احترام میذاشتن. شاه خیلی تلاش میکرد مردم رو بیدین کنه، نمیتونست. یعنی جهان تشیع یه مرجع داشت و واقعا دور این مرجع میگشتن، به طوری که میدونین به قول خاطرات شاه را بخونین، شاه میترسید از آیت الله بروجردی. چرا؟ از عمامش میترسید یا از ریشاش؟ نه، از ایمان مردمی که پشت سر مرجعشون بودن. اون وقت باور بفرمایید در و دیوار برکت بود. این کشاورزا لوده هاشون پر میوه، طبیعت رفیق، مردم خیلی کم سطمه میخوردن ولی طبیعت خیلی بهشون میداد. نمیدونم باغ پلاستیکی هم نداشتن که کنو باغ را بیتاره زمین باهارش که چیز میده، ای تو خلقش هم کوچی میای نمیکردن که یالا بریز بیرون، تازه زمستونش هم پلاستیک روش میکشن باید چیز بده. خلاصی یه طبیعتی بود. نمیخوام، همه امروز داشتم فکر میکردم چی شد، چقدر برکت بود. خود ما با بچه بودیم، یا آقایی بود خدا رحمتش کنه، ما میدونستیم این دم غروب زردکاش مجانی به بچه ها میده، مستحب بود آقا که کسی که چیزی را خرید نون روزش در آورد باقیش را یا راستامایه بده، یعنی سود نگیرد یا مرجع. ما میدونستیم، میپلیکیدیم دور دکونه دایی کریم بود اسمش، میدونستیم این دم غروب میگه بچه ها بیان، مثل قلعه قفسه بود چی بودن با گل ساخته بودن، میگه بچه ها بیان زردکا رو بردیم. ما سو سر مغزم یکی زردک برمداشم گلی هم میخوردیم و میرفتیم، ما هیچ هم مریض نمیشد، نمیشستیم.
ما اینا را دیدیم که میدونیم حالا بلاست. در یک ممکنه یک کسی خب ندیده است، میگه نگه چیه قشنگ شهری به این خود کود میدیم، کود شیمیایی میدیم، یه گوجه میدید، بعد این گوجه هم کسی یه چیزی دیگه یه مزه میگه چیزی نیست، ندیدند، ندیدن اون برکت را که چقدر کار میکردن، 3-4 ماه کار میکردن، بقیه یه مقدار به زمینشو میریختن، قرآن میخوندن، سر رحم میرفتن، یعنی عموما خیلی وقتا عباداتشون زمستون وقت عبادت بود، وقت مشهد و زیارت بود، بهار و تابستونم وقت کار بود. خود دیگه شما که بپو زندگی بود، حالا جون کندنه. واقعا کشاورز ما یه ریال ارزون تر بده برمیشکنه، ساده ارزون تر نداده برمیشکنه. شما نمیدین نه بیچاره میگن آقا سیب کاشتیم پول، اگه بخوایم پول بدیم درارن ضرر میکنه. چطور شده سمت شده؟ خودتون دیدین دیگه چند سال پیش یارو بسیاری کشاورزا پیازشون رو در نیوردن، چون اگه در میوردن پولی که به عمله میدادن اون پول ازشون نمیخریدن. اینجوری نبود آقا، یادشون رفته است که این زمین آیت خداست، باید باش ارتباط داشت. خیلی تو این قضیه ما حرف داریم، میگم ما یعنی دین با شما حرف داره. بلای جدا، بلای این که ما زمین خدا را آیت خدا ندیدیم، نتیجه ایناست. کشاورز ما با زمین رفیق بود، احترام میذاشت برای به زمین، اونم بهش کمک، اصلا با هم آشنا بودن. باوردو میاد چطوری آدم یکی عاشق یکیت، نه اون حرف میزنه نه این، ولی با هم حرف میزنه. این روح بود، این روح بود، یعنی طوری بود که روحانیتی این کشاورز در زمین میدید و زمینم با یه روحانیتی با این برخورد میکنه. و وقت با این دید این آیه رو نگاه کن، آیه میگه که چی؟ و من آیاتهی، از حکایتهای خدا در زمین، انک تر الارض خاشعا، میبینی که این زمین زیر فرمان خداست. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی ما بر این زمین آب میریزیم، احتزت و روت میاد بالا، نشاط پیدا میکنه، میجنبه و روش میکنه. بعد میفرماد آدم ها ان الذی احیاها لمحی الموتا، همون که این زمین رو زنده کرد، نور حیات بهش دمید اومد بالا، مرده ها رو زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی برگرد به آیه 31 که گفت نحنو اولیا و کنفل حیات دنیا و الاخره و لکن فیها ما تشتهی انفسکن و لکن فیها ما تدون، یعنی ما قیامت مؤمنین رو آباد میکنیم. گفت حالا اومده اینجا میگه میدونی چطوری؟ ممکنه بگو آقا چطوری زنده میکنید که آباد کنیم؟ میگه همینطور که این طبیعت رو زنده میکنیم. این زمین مرده بعد از برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. اگه این طور نیست، ولی نگاه انهو علی کل شیء قدیر، میفرماد خداست. سخته برای خدا این کارو بکنه؟ الان بدن من و شما مرده است یا زنده؟ بفرما گوشتای من، اگه گوشتت کو زنده؟ الان شما ببینه به یه نگاه خب کجا شما زنده، اینا که گوشتست، به یه نگاه وقتی مردین این که مرد، یعنی الان بینی بنده که الان زنده هم نگاهش کنی ببینی یه که گوشته دیگه، وقتی هم مرده هم خب همین بینیه، پس چرا شما میگون مرد؟ همین بینی بنده زنده است یا زنده بودن یه جا دیگه است؟ نه آقا خودت زنده ای، پس کو؟ شما همه دون قسم میخوری من زنده هم. و چرا زنده؟ من که حرف نمیزنم حالا زنده هم؟ پس هم زنده، قسم میخورید زنده هم. چرا زنده هم؟ حیات میبینین در من. اصلا شما قشنگ وقتی طرف مرد انگار مرد، قشنگ حیات میبینید تو آدم زنده.
بیخود چشماتون رو واکنین تو این دنیا هم حیات ببینین.
میشه دید، ما چشمامونن باز نمی کنیم. من میشناسم، شما میشناسید انشاءالله، کسایی که میبینن حیات رو، در و دیوار حیات داره. یکی از دانشمنده میگه من وقتی سیمان رو نگاه میکنم مرده میبینم، طبیعت مرده. فرق سیمان با خاک چی؟ شما دقت کردید، سیمان روح نداره اما خاک روح داره. حالا راست خودش، حالا شما یه مقایسه بکنید، فرق آجر و خشت چیه؟ ببینید مثلا رفیق شما کیه؟ وقتی رفت بر میکرده مثلا با یکی قهر میگه برو دیگه هم نمیام، اما رفیق شما میگه چی؟ میگه آقا فعلا خداحافظ، بر میگردم. خودت هم دلت باشه با رفیقت میری یا بر میگردی؟ سیمان با خشت، خشت هم میدی به ساختمان میگه بر میگردم. چی میشی بعدی؟ چی بعد بر میگردم؟ دوباره خشتم کن، خاکم کن، مزرعم کن، بخوا چیز بکار تو. اما سیمان میره، برگه بگرده خفت میکن. سیمان اگه برگشت باید چه کارش کنیم؟ ببریمش گردن زینب، دیگه بهش دردی نمیخوره، گلوی طبیعت میگیره خفش میکن. اما خشت برمیگرده دوباره با شما رفیقه. با خاک محرمیم، نه با تاج پادشاه. به قول یه دانشمندان میگه بعضی از عرفات چون خاک آرام آرام سخن خودشان را میگوید. چی را از دست داریم؟ این آیه، من نمیدونم این آیه چی میگه، ولی ببینید ازی حرفا میزنه، دیرش نزنید. یه خبرای تو این دنیا هست، من آیات تهی انکه تر الار، از نشونه های من که از من حکایت میکنه این زمینه که ما میجنبونیمش، حیات بهش میدیم. ان الذی احیاها، همون که این زمین رو زنده میکنه و تو میبینی، لمحی الموتا، خب مرده ها رو زنده میکنه. حالا بگو مرده ها یعنی چی؟ اینجا مرده ها یعنی زنده برتر. من اگه مرد بدنم، خاک شدم، یعنی از این حیات انسانی اومدم بیرون دیگه. خب میگه دوباره زندهش میکنی، تموم شد. انه علی کل شیء قدیر، چه سختی داره؟ مگه این دست من الان زنده نیست؟ چطوری زنده است؟ این هنو حل نشده. وا یعنی گوشت نیست؟ چرا گوشت است؟ گوشت زنده است نه مرده است. پس این دست زنده است یا مرده؟ همه دون قبول داری این دست من زنده است. چرا زنده است؟ مگه حیات توشه؟ توشه یعنی لاشه؟ نه، روشه است؟ نه، فقط هست. حیات که یه چیزی مثل اعصاب لای دست باشه، حیات اشغالش کرده است. نه توشه است، نه روشه است، فقط هست. حیات اینجوری است دیگه، یه جوری دیگه. همینطور که این دست من در عین اینکه گوشته و گوشتم که جسمه و جسمم که ماده است، مادم که حیات نداره، از طرف دیگه هم همه دون قبول داره این دست من الان زنده است، مرده نیست، مثل یه دست مرده نیست. من زندم، خب یعنی این دست من هم الان زنده است، یعنی این دست من مثل یه دست مرده نیست. این طبیعت از این جهت زنده است. میفرماد تو را یه جورینه که میمیرانیمت به طبیعت، مثلا برگه یه طور اینکه زندهت میکنیم، زنده انسانی، یه انسانی میشی در شرایط قیامت. نهایتا میفرماد ان الله، حالا خود دانید، خیلی آیه قشنگیه، ان الذین یلهدون فی آیاتنا لا یخفان علینا. الهاد میدونیم که یعنی زیرش زده، ملحد خودتون میگون، یعنی کسی که میره حاشیه. اصلا لحد دیدن، دو تا لحد میذارن، سنگا میذارن، لحد یعنی حاشیه، یعنی کسانی که در متن حیات نیستن، کسانی که در صحنه دیدن آیات الهی نیستن، میرن حاشیه. این کفار، اینایی که دین ندارن، اینا از صحنه حیات عالیه الهی رفتن حاشیه. الان ببینین اونایی که رفتن دنبال گناه، اونایی که رفتن دنبال نگاه به نامحرم، اینا رفتن حاشیه زندگی، دیگه اینا در متن زندگی نیستن. متن زندگی اونه که با خدا آدم ارتباط پیدا کنه. اینا الان با چه ارتباط دارن؟ با هوسش. امروز بیچاره یکی اومده بود آقا چقدر گریه میکنه، میگفت که 30 سال کار کردم ولی فکر مومن شدن زن و بچه ما نکردم، حالا زنم که نمیدونم زنه کیست، بچه من پشتیبانی زنمه، چرا؟ چون اون مرده برای بچه‌م یه ویدیو خریده است. ریشش کجاست؟ بازنشسته شده است. 3 میلیون بهش دادن، میگن بده به ما، گفته است نمیدم، گفتن پس تو شوهر بی شوهر، بقیه شوهر ما، اونا میدن به ما پولی که تون. حالا کدوم تو متن زندگی هم زنه یا مرده؟ این بر داره دق میکنه، اون بر داره نکبت کاری. حالا ببینید چقدر میگه اینا ملحدن، اینا رفتن حاشیه. حاشیه که بره تو جاده کوهستانی، اگه حاشیه میرفتن قاطره چطور میشد؟ سقوط میکردن. اینا سقوط میکنن. میگه اونایی که ملحدن، ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، از ما که قایم نمیشه قضیه. خب ما میفهمیم که تو کناری، خب نور حیاتی که به عالم میدیم به تو نمیدیم، هدایتت نمیکنیم، نجات پیدا نمیکنیم. بعد میگه نتیجه چی میشه؟ خب حالا شما بشینید فکر کنید، یه سوال از شما خدا داره، میگه آدما به من بگوید اونی که میندازیمش توی آتش با اون که روز قیامت در امنیته، این دوتا یکیه؟ اینا دوتاشون در یک خیرن. آیه را نگاه کن، افمن یلقا فی النار خیرون امن یعتی آمنا یوم القیامه، آیا اون کسی که یلقا یعنی پروندن دیگه، یعنی میندازیمش تو آتش، این وضعش بهتره یا اون که روز قیامت امنه؟ اگه به این آقا 15 سال پیش میگفتی آدم اینقدر جون نکند، دروغا راست نگو، بچه ها رو سر کلاس هی درستشون رو بد نده، بگوی فایده ندارد باید بیان کلاس خصوصی، اگه 15 سال پیش بهش میگفتی آدم با این کارا آینده بدی داری یا بیچاره میشی، یا گفت چیا بیچاره میشم، حقوق معلمی کمه، من این کارا میکنم که سنار پیدا کنم با زن و بچه‌م بخورم، آدم باید زیر دستور خدا برنامه بریزی، این ظلمه که بچه محصل را به کل درس ندی، بگوی بچه ها رد میشید، سخت است درس ها، این کلاس ها کم است، باید بیاد خصوصی، اون پدر و مادر یارو شاطر دکون نونبایی بدبخت، باید بره 5000 تومن بده به تو که کلاس خصوصی بذاری که بچهش رد نشه. خب اگه 15 سال پیش به تو میگفتن که آیا تو را بندازن تو مشکلات بهتر است یا 15 سال دیگه امن باشی، گفت بابا کوتا 15 سال دیگه کو راست، اینا کجا راسته؟ حالا بیا نگاه کن، 15 سال پیش اگه اینا را نگاه میکرد، شما جخته فکر کنید آدم بعد از 30 سال کار استثناره، شما یه آماری از طلاقای بگیرید، شما میدونید طلاقای زیادی الان مرد و زنایی هم که حدود 60 سالشونه. خیلی ای کاش ما یه فرصت میکردید آمار طلاق ها رو پیدا می کردی. این مگه عذاب نیست که آدم بعد از 30 سال کار هیچی نداشته باشه، در حدی که با زنش نتونه زندگی کنه یا با شوهرش؟ آیند این قیامت چیه؟ قیامت چی شنیدی؟ این یه قیامت چیه که حالا بعد از 30 سال اینقدر داغونه، حالا بعد از 70 سال، بعد از 100 سال، وقتی اومد تو برزخ وای که چقدر داغونه، بعد که رفت قیامت که دیگه اصلا لا خطر فی ذهن بشر، حضرت امیرالمومنین میفرمان به ذهن احدی خطور نمیکنه که قیامت چه خبر است. خیلی جمله عجیب. افهمن مگه اینجور نمیشه؟ افهم حالا عکسش، حالا اگه بنده و جنابالی خدا داشته باشیم، حالا هرچی میخوابش، حالا خدایی نکرده خدا برای هیچ کس نیاره، اینا به نظر من آدم بمیره بکشندش، تکه تکش کنن، بهتر از این چیزاست که بعد از 60 سال زنه و مرده. گاهی تلویزیون هم نشون میدن یه تیکاش را که توست قاضی هم مثلا بیچاره زن بعد از 60 سال مرده همچی داره هرس بخوره که آقا این مثلا با بچه هاش اسم محل به من نمیذاره. اینا مثال، اینا ملاک ها جای دیگه خرابست که اینا بروز میکنه. حالا عکسش خدایی نکرده، حالا مثلا بنده و جناب عالی که خدا داشته باشیم، نعوذ بالله، حالا طرف مقابل ما بد بشه، ما که کار خودمون، ما که با اینا زنده نبودیم که حالا اگه اینا به ما پشت کنن ما بمیریم. کسی که 30 سال بی خداست خر حمالی زن و بچه را میکنه، نه به حکم خدا وظیفش نسبت به همسرش انجام بده، اون نه، اون این یه چیزی دیگه است. آقا میگه آیا این دوتا مساوی؟ آیه را نگاه کن، افمن یلقا فی النار خیرون امن یعتی آمنا یوم القیامه، آیا اون که میپرونندش تو آتش اون بهتره یا اون کسی که در روز قیامت در اون شرایط آرامش بازنشستگی یه نوع آرامش قیامتیست دیگه، آقا اول ولاشت کدوم خوبن، اون که در قیامت امنست یا اون که عذابست؟ آخر سر میگه خود دانید، خیلی عجیبست، اعملو ما شئتم انهو به ما تعملونه بسید، اعملو ما شئتم هر جا میخواییم بکنید، خود دانید انهو به ما تعملونه بسید، خدا به اون چه میکنین بیناست، در نمیره. این خیلی خطر بزرگیست. ببینید من به خودم میگم، گاهی ما اینجوریم، یه کار میکنیم میدونیم هم بده، میگم حالا دیگه رفت تو کتش، اینجوری که نیست که، تو کت خدا که نمیره که. میگه انهو به ما تعملونه بسیر، ما میبینیم وقتی دیدیم خوبا بعدا مساوی برخورد نمیکنه. آ قسمت قبل آیه رو بخون، خودت یخت فکر کن، میشه تصمیم گیره، یه بحث خوبی اینجا دارید، اما به نظر من خودتون فکر کنید. میگه این دنیا اینجور نیست که هر جور تو بخوای بشه، نه، هر جور ما میخوایم میشه، تو اونجور که ما میخوایم بشو تا اونجور که تو میخوای ما بخوایم که برات بشه. فهمیدی تو چه آیه عجیبه؟ نسالو که بنده و که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمت.